صفحه 434. چون در دوره هایی که پرداخت مستمری کارمندان دولت به تأخیر می افتاد، حتی بعد از این که زمامدار وقت دستور پرداخت مستمری را صادر می کرد و پول کافی در دسترس حسابداران و تحویلداران قرار می گرفت تا اینکه به کارمندان بپردازند، آنها برای استفاده پرداخت مستمری کارمندان را به تأخیر می انداختند و کارمندان مجبور می شدند که قسمتی از مستمری خود را به تحویلدار و حسابدار بپردازند تا اینکه موفق به دریافت حقوق خود شوند. آقا محمد خان قاجار به احتمال نزدیک به یقین دچار عقده احساس حقارت بود و تردیدی وجود ندارد که گاهی از اوقات در صدد برمی آمد که آن عقده را تسکین بدهد و مردم کرمان را از این جهت قتل عام و کور کرد که خواجگی او را وسیله ناسزاگویی قرار دادند. اما کسانی که عقده باطنی خواجه قاجار را تحریک نمی نمودند از خشم وی ایمن بودند. هر کس می خواست که از غضب خواجه قاجار مسون بماند باید با او طوری صحبت و رفتار کند که پنداری وی مردی عادی است و می تواند زن داشته باشد و از آن زن دارای فرزند شود. اطرافیان موقعی که مجاز بودند که شوخی نمایند، نه در سنوات آخر سلطنت خواجه قاجار که اجازه شوخی کردن به کسی داده نمی شد، داستانهای عاشقانه نقل می کردند که در آن قهرمان داستان آقا محمد خان بود و این طور نشان می دادند که خواجه قاجار ادعی زیاد عاشق دارد و از عشق آنها برخوردار می شده و معشوقانش پیوسته از عشق وی بیتاب می گردیده اند. بعضی از مورخین قاجاریه نسبت انحراف هم به آقا محمد خان قاجار داده اند و گفته اند او که نمی توانست از عشق برخوردار شود به طریق دیگر خود را تسکین می داد و چون نقل آن موضوع قبیح است از ذکرش خودداری می نماییم. وقتی اطرافیان خواجه قاجار او را قهرمان ماجراهای عاشقانه معرفی می کردند، خواجه قاجار دارای قیافه حق به جانب می شد و این طور نشان می داد که آن داستانها واقعیت دارد و او مردی است که می تواند از عشق برخوردار شود و زنهای عاشق وی آرزو دارند که معشوق وی باشند. چند لکه ننگین اسم آقا محمد خان قاجار را در تاریخ آلوده کرده است که یکی از آنها عملی بود که به دستور او با لطف علی خان زند کردند و دیگری جنگ با استخوان‌های کریم خان زند به شمار می آمد و آقا محمد خان قاجار که مردی دانشمند محسوب می گردید آنقدر نفهمید که از پادشاهی مقتدر چون او بسیار قبیح است که به جنگ استخوان‌های یک مرده برود و قبر کریم خان زند را نبش کند و استخوان‌های او را منتقل به تهران نماید تا در خانه خود بتواند پا را روی استخوان‌های دشمن بگذارد. قتل عام مردم بلادفاع تفلیس یکی دیگر از اعمال ننگین خواجه قاجار است که با هیچ عذری نمیتوان از سیاهی آن کاست. گفتیم که در قبال آن ننگ قتل عام و کور کردن مردم کرمان کوچک جلوه می کند، چون در کرمان مردم مقاومت کردند و به خواجه قاجار ناسزا گفتند و آقا محمد خان هم طبق قانون جنگ در آن زمان بعد از گشودن کرمان مردم را قتل عام کرد، ولی سکنه شهر تفلیس مقاومت نکرده بودند و اعلام داشتند که شهر بلا دفاع است، محاذا خواجه قاجار اهل تفلیس را از دم کشت. آقا محمد خان قاجار با نیروی اراده و پشتکار توانست که خود را به تخت سلطنت برساند و تاج بر سر بگذارد. در زندگی بعضی از اشخاص تصادف خیلی در موفقیت آنها مؤثر واقع می شود، ولی در زندگی آقا محمد خان قاجار به طوری که مشاهده کردیم تصادف وجود ندارد و حتی مرگ کریم خان زند که سبب رهایی آقا محمد خان گردید برای او یک تصادف نبود، چون به طوری که گفته شد آقا محمد خان قاجار مرگ کریم خان زند را پیش بینی می کرد و برنامه کار خود را طوری تدوین کرد که تا کریم خان زند زندگی را بدرود گفت او بتواند بگریزد و خود را به تهران برساند. حاجه قاجار مردی بود متدین و می گفتند که هرگز نماز او قضا نشده است مگر در میدان جنگ، آن هم هنگام روز که مشغول جنگ بود و فرصت پیدا نمی کرد نماز بخواند. ولی آن مرد متعصب به پیروان مذاهب دیگر ارفاق نمی کرد و هر کس در دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار پیروان مذاهب دیگر را می آزرد به شدت مجازات می شد. قبل از آقا محمد خان قاجار در شهر تهران اجازه ساختمان کلیسا به مسیحیان داده نمی شد، ولی آقا محمد خان قاجار اجازه داد که مسیحیان ساکن تهران که در آن عهد ساکن جنوب پایتخت ایران بودند کلیسا بسازند و هنوز اولین کلیسای مسیحیان ساکن تهران که در دوره آقا محمد خان قاجار ساخته شد در جنوب تهران هست و قبر عده‌ای از بزرگان عیسوی که در تهران زندگی را بدرود گفتند در آن کلیسا مشاهده می شود و از جمله قبر چارلز اسکات پسر سر والتر اسکات نویسنده معروف انگلیسی در آن کلیسا می باشد و آن کلیسا را ارمنی های تهران ساختند. قبل از آقا محمد خان قاجار ارمنی ها و یهودی ها نمی توانستند در روزهای بارانی از خانه خارج شوند و آقا محمد خان قاجار که مردی فاضل بود گفت که در دین اسلام مسیحی و یهودی پلید نیستند، برای اینکه خداپرست و اهل کتاب می باشند و می توانند روزهای بارانی از خانه خارج شوند و با مسلمین داد و ستد کنند و مسلمان ها بر اثر تماس با آنها در روزهای بارانی آلوده نخواهند شد و مجبور نخواهند گردید که بروند و خود را بشویند. قبل از آقا محمد خان قاجار به یهودی های ساکن تهران اجازه داده نمی شد که کنیسه یا کنشت بسازند و در آنجا با صدای بلند تورات بخوانند. اما در دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار به یهودی های تهران اجازه ساختن کنیسه داده شد و آنها در قسمتی از تهران که محل سکونتشان بود کنیسه ساختند و در آنجا با صدای بلند تورات می‌خواندند و صدای تورات آنها به گوش مسلمانانی که از مقابل آن محل عبور می‌کردند می‌رسید. در صورتی که قبل از آقا محمد خان قاجار اگر صدای خواندن تورات از خانه یکی از کلیمی‌ها به گوش می‌رسید صاحب خانه دچار مجازات می‌گردید. یکی از جامعه های مذهبی که در ایران با رنج زندگی می کردند زردشتی ها بودند که در جنوب ایران و به خصوص در مناطق کرمان و یزد می زیستند. در دوره کریم خان زند وضع زندگی آنها بهتر شد، چون کریم خان زند مانع از این می گردید که زردشتی ها را بیازارند. اما بعد از او بار دیگر جاهلان در کرمان و یزد سبب آزار زردشتی ها شدند و علتش این بود که زردشتی ها را برخلاف مسیحیان و یهودیان اهل کتاب نمی دانستند و تصور می کردند که آنها کتاب ندارند، در صورتی که زردشتی ها دارای کتاب بودند و هستند و کتاب آنها به اسم اوستا معروف است و تفسیر اوستا به زبان پهلوی موسوم به زند نیز معروفیت دارد. آقا محمد خان قاجار چون اهل فضل بود اطلاع حاصل کرد که زردشتی ها دارای کتاب هستند و قدغن نمود که کسی آنها را نیازارد و دیگر جاهلان جرأت نکردند که در کرمان و یزد مزاحم زردشتی ها شوند. فتلی شاه که بعد از عموی خود به سلطنت رسید نیز مثل او نسبت به اقلیت های مذهبی که در ایران به سر می بردند ارفاق می کرد. اما پس از اینکه عیش او را از رسیدگی به کارهای کشور باز داشت، وضع اقلیت های مذهبی به شکل سابق در آمد، اما از عبادت آنها در کلیسا و کنیسه و آتشکده جلوگیری نمی کردند. ادوارد برون، خاورشناس انگلیسی که در دوره سلطنت ناصرالدین شاه به ایران سفر کرد و راجع به ایران مطالعه داشت، می گوید در یزد به یکی از بزرگان زردشتی پیشنهاد کردم که سوار بر اسب شود تا به اتفاق نزد حاکم برویم و او از سوار شدن بر اسب خودداری نمود و گفت در ایران یک زردشتی مجاز نیست که سوار بر اسب شود. در صورتی که ناصرالدین شاه منورالفکر ترین پادشاه قاجاریه بود، محاضا در دوره سلطنت او هم زردشتی ها در مضیقه بودند، ولی امروز در ایران تمام اقلیت های مذهبی به رفاهیات زندگی دست دارند و از نظر قانون مدنی تفاوتی بین مسلمانان و اقلیت های مذهبی وجود ندارد. آقا محمد خان قاجار در نظر بازماندگانش مردی بود دارای صفات نیکو و فاقد عیب و نقص. دشمنانش او را فرومایه ترین مرد می دانستند و عقیده داشتند که تمام صفات ناپسند از لعامت و حسد و بیرحمی گرفته تا انحراف غریزی در آن مرد وجود داشته است. کسی که بخواهد با بی‌طرفی راجع به خواجه قاجار قضاوت کند باید بگوید که او دارای صفات نیک و بد هر دو بود و وقتی کشته شد یک ایران واحد را برای برادرزادش فتلی شاه باقی گذاشت. آنچه ما می توانستیم راجع به آقا محمد خان قاجار بگوییم گفتیم و چیز دیگر نداریم که بر آن بیفزاییم و بحث ما راجع به خواجه قاجار به اتمام رسید. اما در این سرگذشت از کسانی نام برده شد که لازم است ذکر دیگر از آنها بشود و بدانیم که عاقبت کارشان چه شد. صفحه 437 محمد خان زند و میرزا عبدالوهاب مستوفی. چند نفر از شاهزادگان زند که از قتل عام شاهزادگان دودمان مزبور مسئول ماندند و در زمان سلطنت آقا محمد خان قاجار متواری بودند، بعد از اینکه اطلاع حاصل کردند که خواجه قاجار کشته شد در صدد بر آمدند که سلطنت از دست رفته دودمان زند را به دست آورند. وقتی فتلی شاه برای جنگ با صادق‌خان شقاقی رفت، شاهزادگان مزبور به ریاست محمد خان زند که در آن تاریخ مردی 40 ساله بود با یک قشون کوچک از دوستداران زندیه راه اصفهان را پیش گرفتند و بدون اشکال پایتخت سلاطین صفوی را اشغال کردند. علت اینکه محمد خان زند توانست بدون زحمت اصفهان را اشغال نماید این بود که میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی که در آن شهر خیلی نفوذ داشت راه را برای ورود قشون کوچک محمد خان زند هموار کرد. میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی از طرفداران لطفعلی خان زند بود و می گفت تا آخرین روز زندگی برای مرگ لطفعلی خان زند عزادار هستم، ولی این حرف را فقط به دوستان محرم می گفت، چون می دانست اگر به گوش آقا محمد خان قاجار برسد نه فقط او را از شغل پردرآمد مستوفی اصفهان معزول خواهد کرد، بلکه به قتلش خواهد رسانید. وقتی محمد خان زند به اصفهان نزدیک شد، او فکر کرد که سلطنت زندیه تجدید خواهد گردید و هرگاه وی به محمد خان زند کمک کند و او وارد اصفهان شود، بعد از آغاز سلطنت محمد خان زند وی به مقامی بزرگ خواهد رسید. همینطور هم شد و بعد از اینکه محمد خان زند با کمک میرزا عبدالوهاب مصطفی وارد اصفهان گردید و بر تخت نشست و خود را محمد شاه زند نامید و سکه زد، میرزا عبدالوهاب اصفهانی را ملقب به صدر ایران کرد و تمام کارهای کشور را به او واگذار نمود. محمد خان زند و صدر ایران می توانستند بعد از اینکه زمامدار شدند یک ارتش قوی مجهز نمایند که اگر فتحعلی‌شاه به آنها حمله ور شد از خیش دفاع کنند، اما از مجهز کردن یک ارتش قوی غفلت نمودند. میرزا عبدالوهاب مصطفی اصفهانی یک مرد رزم نبود تا اینکه عهده‌دار مجهز کردن یک ارتش نیرومند شود. محمد خان زند و چند شاهزاده دیگر زندیه از جمله نجف خان زند که مدتی آواره بودند بعد از اینکه خود را زمامدار دیدند در صدد بر آمدند به جبران آوارگی های گذشته اوقات را به خوشی بگذرانند و از می و معشوق برخوردار شوند. انسان از غفلت محمد خان و نجف خان و سایر شاهزادگان زندیه در اصفهان حیرت می کند که چگونه متوجه نشدند که فتحعلی‌شاه دست از آنها بر نمی دارد و آنها باید با جانشین آقا محمد خان قاجار بجنگند. اگر فتحعلی‌شاه مردی نالایق بود می توانستیم فکر کنیم که محمد خان زند و دیگران او را مردی نمی دانستند که جرأت کند و به جنگشان بیاید، ولی فتحعلی‌شاه بارها در دوره حیات آقا محمد خان قاجار امتحان لیاقت را داده بود و محمد خان زند و همراهانش باید بدانند که جنگی بزرگ با فتحعلی‌شاه در پیش دارند و باید خود را برای آن جنگ آماده نمایند. فتحعلی‌شاه در زنجان خبر شورش محمد خان زند را شنید و بعد از مراجعت به تهران یک قسمت از قشونی را که با خود برگردانیده بود به فرماندهی حسین قلی خان مأمور کرد که محمد خان زند را از پا درآورند. فتحعلی‌شاه در تهران ماند و منتظر نتیجه رفتن قشون به اصفهان گردید. در آن موقع هر کس می‌خواست از تهران به اصفهان برود از راه قم و کاشان و نطنز می‌رفت، اما حسین قلی خان برای اینکه محمد خان را غافلگیر کند یک راه طولانی تر را انتخاب کرد و قشون خود را از راه ساوه و محلات به سوی اصفهان برد. آن راه برای عبور یک قشون نامناسب بود و فقط قافله ها از آن راه عبور می کردند، اما حسین قلی خان اشکال راه پیمایی را بر سربازان خود تحمیل نمود تا اینکه محمد خان زند از نزدیک شدن آن قشون به اصفهان مستحضر نشود. غافلگیری در تمام ادوار گذشته از فنون برجسته جنگ به شمار می آمد و بعد از این هم چنین خواهد بود. غافلگیری حسین قلی خان طوری مؤثر واقع گردید که تا وقتی ارتش او به 10 فرسنگی اصفهان نرسید محمد خان زند از نزدیک شدن آن ارتش اطلاع حاصل نکرد. 10 فرسنگ مسافت در آن دوره راه 2 روز یک قشون بود و محمد خان زند که نمی توانست در ظرف 2 روز یک قشون قوی را بسیج کند متوجه شد چاره ای جز فرار ندارد، لذا بدون اینکه فرصت داشته باشد به میرزا عبدالوهاب مصطفی صدر ایران اطلاع بدهد از اصفهان گریخت. میرزا عبدالوهاب مصطفی در آن موقع در اصفهان نبود، بلکه برای خرید یک ملک در منطقه محمد آباد واقع در مشرق اصفهان به سر می برد. وی بی خبر از وضع اصفهان بعد از خرید ملک مراجعت کرد و همین که وارد شهر شد دستگیرش کردند و نزد حسین قلی خان بردند. حسین قلی خان پرسید آیا می دانی که مجازات تو چیست؟ مستوفی اصفهانی اظهار داشت چه خطا از من سرزده که مستوجب مجازات باشم؟ حسین قلی خان گفت چه گناه بزرگتر از این که به پادشاه ایران خیانت کردی و دشمن او را وارد اصفهان نمودی و کمر به خدمتش بستیم. تا اینکه در عوض صدر اعظم بشوی، در صورتی که عموی همین پادشاه تو را مستوفی اصفهان کرد. میرزا عبدالوهاب گفت: وقتی محمد خان زند به من گفت که عهده‌دار خدمتش بشوم، من نمی توانستم امتناع کنم، زیرا مرا به قتل می رسانید. حسین قلی خان اظهار داشت: تو دروغ می گویی و تمام مردم اصفهان آگاه هستند که تو محمد خان زند را وارد اصفهان کردی و سبب شدی که او بر تخت بنشیند و خود را محمد شاه زند بخواند و پول سکه بزند. میرزا عبدالوهاب خواست انکار نماید و حسین قلی خان عده‌ای از مردم اصفهان را که از همکاری مستوفی با محمد خان زند اطلاع داشتند احضار کرد و آنها شهادت دادند که میرزا عبدالوهاب مستوفی زمینه ورود محمد خان زند را به اصفهان فراهم نمود. بعد از اینکه حسین قلی خان از گرفتن شهادت فارغ شد گفت: قبل از اینکه من از تهران حرکت کنم، پادشاه من برای مجازات مقصرین اینجا از جمله تو به من اختیار تام داد و لذا من دستور می‌دهم که تو را به سزای خیانتت برسانند. میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی گفت: اینک که می‌خواهید مرا به قتل برسانید، خلوت کنید تا من بعضی از اسرار را که باید به سمع فتلی شاه برسد به شما بگویم. حسین قلی خان که فکر کرد ممکن است میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی مبادرت به سوء قصد علیه او بکند یا اینکه با حیله ای بگریزد، دستور داد که دستها و پاهایش را بستند و بعد از اینکه مطمئن شد که وی نمیتواند سوء قصد نماید یا بگریزد، امر کرد کسانی که آنجا حضور داشتند بروند. بعد از اینکه خلوت شد، از میرزا عبدالوهاب پرسید: چه میخواهی بگویی؟ میرزا عبدالوهاب اظهار کرد: خواستم به شما بگویم که شما از کشتن من کوچکترین استفاده نخواهید کرد، اما اگر مرا زنده بگذارید استفاده خواهید نمود. حسین قلی خان گفت: چه استفاده ای میکنیم؟ میرزا عبدالوهاب گفت: شما اگر مرا زنده بگذارید، یک قطعه ملک خود را به شما خواهم داد. حسین قلی خان گفت: پیشنهادی است جالب توجه، اما فتلی شاه آن ملک را از من خواهد گرفت و مرا نیز خواهد کشت. میرزا عبدالوهاب اظهار کرد: فتلی شاه مردی چون شما را به قتل نمی رساند و با آقا محمد خان قاجار فرق دارد. حسین قلی خان گفت: اشتباه می کنی و فتلی شاه که دست پرورده آقا محمد خان قاجار است و مثل همزاد او می باشد و هرچه آقا محمد خان می کرد این مرد هم می کند، و اگر بفهمد که من از تو چیزی گرفته در عوض تو را زنده گذاشتم، مرا خواهد کشت. میرزا عبدالوهاب پرسید: فتلی شاه راجب من چه دستور به شما داده است؟ حسین قلی خان گفت: او به من دستور داد که بعد از اینکه دست گیرت کردم نابودت کنم. میرزا عبدالوهاب پرسید: آیا به شما گفت که سرم را برای او بفرستید؟ حسین قلی خان گفت: او صحبت از فرستادن سر نکرد و همین قدر گفت که تو باید نابود شوی. میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی اظهار کرد: شما مرا زنده بگذارید و به او بنویسید که مرا نابود کرده اید. حسین قلی خان گفت: همان جلاد که باید تو را به قتل برساند شاید جاسوس من است و من اگر تو را نابود نکنم، جلاد فتلی شاه گزارش خواهد داد که من تو را زنده نگاه داشتم. میرزا عبدالوهاب گفت: شما نامه ای به فتلی شاه بنویسید و بگویید که من حاضرم که یکی از بهترین املاک خود را به او بدهم، مشروط بر این که مرا زنده بگذارد، و خود شما هم ملکی که گفتم دریافت خواهید کرد. حسین قلی خان گفت: تو در تمام عمر مشغول کارهای دیوانی بوده ای و آیا نمی دانی مقصری که به حکم سلطان نابود شد تمام اموالش از طرف سلطان ضبط می شود و تو امروز چیزی نداری که به فتلی شاه بدهی، چون هرچه داری مال فتلی شاه است. میرزا عبدالوهاب مستوفی گفت: شما تصدیق کنید که من به شخص شما بدی نکرده ام و بین من و شما چیزی وجود ندارد که تولید دشمنی کند. شما امروز فرمانده قشون و حاکم فتلی شاه هستید و اختیار تام دارید و هرچه بخواهید می توانید بکنید و از جمله می توانید از قتل من خودداری نمایید. یک فرمانده قشون و حاکم مقتدر که دارای اختیارات تام است می تواند به عذر اینکه قتل یک مقصر سبب آشوب می شد یا اینکه برخلاف شایعه عمومی وی بی گناه بود از قتل آن مقصر صرف نظر نماید. فتلی‌شاه مرا گناهکار می داند چون وزیر محمد خان زند بودم، ولی شما به او بنویسید که راجب من گزارش خلاف واقع به او داده بودند و من از خود اختیاری نداشتم و محکوم بودم که اوامر محمد خان زند را به موقع اجرا بگذارم، وگرنه او مرا می کشت. به او بنویسید که مجازات من قتل نیست، زیرا اولا مرتکب گناهی نشده ام و ثانیاً اگر گناهی کرده باشم مستوجب یک مجازات خفیف مثل جریمه هستم. من یقین دارم که فتلی شاه حرف شما را خواهد پذیرفت، برای اینکه شما سردار قشون او به خصوص یک سردار فاتح هستید. اگر شما یک سردار شکست خورده محسوب می شدید شاید فتلی شاه حرف شما را نمی پذیرفت، اما حرف و پیشنهاد یک سردار فاتح از طرف سلطان پذیرفته می شود و همواره این طور بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود. باز می گویم که کشتن من برای شما کوچکترین فایده ای ندارد، اما اگر مرا زنده بگذارید یک قطعه از املاک خود را به شما خواهم داد. حسین قلی خان گفت من برای اینکه خیانت تو را به ثبوت برسانم از عده‌ای از مردم اصفهان گواهی خواستم و آنها آمدند و شهادت دادند که تو وسائل ورود محمد خان زند را به اصفهان فراهم کرده ای و چگونه من می توانم اثر شهادت این عده را از بین ببرم و به فتلی شاه بنویسم که تو بی گناه هستی و اگر جاسوسان خبر شهادت مردم اصفهان را به اطلاع فتلی شاه برسانند من چه بکنم؟ میرزا عبدالوهاب گفت حرف شما به تنهایی بیش از حرف تمام مردم اصفهان نزد فتلی شاه ارزش دارد، چون باز میگویم که سردار فاتح هستید و برای او فتح کرده و اصفهان را گرفته اید. به او بنویسید که شهادت کسانی که در این شهر علیه من گواهی داده اند بی اساس است، برای اینکه هیچ یک از کسانی که علیه من شهادت داده اند به چشم خود ندیده اند که من وسائل ورود محمد خان زند را در این شهر فراهم کرده باشم. آنها آنچه هنگام شهادت بر زبان آوردند از دیگران شنیدند و دیگران هم از اشخاص دیگر و بر سلطان پوشیده نیست که به شایعات عمومی نمیتوان اعتماد کرد و نباید از روی شایعه یک نفر را به مجازات رسانید و در احکام شرع گفته شده که برای مجازات یک متهم باید جرم او مشهود باشد و مردم به چشم خود آن جرم را دیده باشند یا اینکه مدعی خصوصی باشند و با مدرک یا دلیل قابل قبول ثابت کنند که آن شخص مجرم است. هیچ کس ندیده که من وسائل ورود محمد خان زند را به این شهر فراهم کرده باشم و کسی نمیتواند مدرکی ارائه بدهد که به موجب آن ثابت شود من محمد خان زند را وارد این شهر کرده ام. گناه من فقط این بود بعد از اینکه محمد خان زند وارد این شهر شد اوامرش را به موقع اجرا گذاشتم، ولی آیا می توانستم از اجرای اوامر مردی که با قهر و غلبه وارد این شهر شد و خود را سلطان می دانست خودداری نمایم؟ اگر من از اجرای اوامر او خودداری می کردم نه فقط خونم ریخته می شد بلکه تمام فرزندانم را به قتل می رسانیدند و من برای اینکه بتوانم فرزندان خود را حفظ کنم ناگزیر بودم اوامر محمد خان زند را به موقع اجرا می گذاشتم و شخصی مثل فتلی شاه مطلع تر از آن است که متوجه این حقایق نشود و نفهمد که من راست میگویم و گزارش شما در مورد من یک گزارش درست است.